احترام از صدای عارف به همراه نوازندگی پیانوی مظفرالدین شاه قاجار. فصل سوم کتاب به تصنیف‌های عارف اختصاص داره. برای اولین بار تمام تصنیف‌های عارف رو در این فصل ما آوردیم و دو تصنیف منتشر نشده به دست اومده که در دیوان عارف و در هیچ یک از چاپ‌های دیوان عارف نیست. یکیش احتمالاً باید مارش باشه و برای اولین بارم این گوشه‌های تصنیف‌های عارف در این بخش مشخص شده توسط دوستم سعدیم آقای فرید خردمند. و فصل چهارم این کتاب به کنسرت‌های عارف اختصاص داره و 16 کنسرت از عارف من شناسایی کردم با جستجوی فراوان در مطبوعات قدیمی. آگهی‌های این کنسرت‌ها رو آوردم. در این فصل ما گفتیم که این کنسرت‌ها به چه علت اجرا شده، کجا اجرا شده، چه نوازندگانی با عارف همکاری می‌کردن و حتی تماشاگران معروفی که حالا شناخته شده بودن تو این کنسرت‌ها ما آوردیم. برای مثال در کنسرت معروف جمهوری استاد غلام حسین بنان در سن 12 سالگی حضور داشتن.
بله.
فصل پنجم کتاب نوازندگان همکار عارف است، کسایی که در محافل خصوصی و کنسرت‌ها با عارف همکاری داشتن با توجه به اسناد موجود به دست اومده که بزرگترین دستاورد این فصل شناسایی و معرفی نوازندگان کنسرت معروف جمهوری است که در شب 22 اسفند سال 1302 در گراند هتل تهران به روی صحنه میره. فصل هفتم کتاب خاطرات موسیقیدانان معروف از درباره عارف، مثل علی اکبر خان شهرازی، مثل استاد عبدالله خان دوامی. فصل آخر اسناد شکایت عارف از گماشتگان محمد ولی خان تنکابونی هست. میدونه که محمد ولی خان تنکابونی صدر اعظم مشروطه بوده در اون سال و عارف یک کنسرتی در پارک ولو سلطان اجرا میکنه که حاوی توهینی بوده به صدر اعظم مشروطه و به دستور محمد ولی خان گماشتگانش میان عارف رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدن که در حدود 2 ماه بستری بوده. این فصل اسنادی هستش که من به دست آوردم از شکایت عارف و اطلاعات بسیار خوبی از درباره این قضیه به دست میده، ولی در نهایت عارف میره به عدلیه و اعلام گذشت میکنه و میبخشه اون متهمین رو که، ولی خب بازخوانی اسناد خیلی جالب است. ببخشید من یه فصل رو از قلم انداختم. فصل پنج کتاب عارف و موسیقی هست که در این ما راجبه صفحاتی که خوانندگان قدیم خوندن از تصنیف عارف بحث کردیم، راجع به مناسب خوانی عارف، راجع به رضا قلی میرزا ولی تنها شاگرد بازمانده از عارف. بزرگترین دستاورد این فصل دستیابی به یک فیلم مستند بسیار کمیاب هست به نام گفتگو درباره عارف قزوینی که در سال 56 از تلویزیون پخش شده که در این فیلم هوشنگ ابتهاج مسئول وقت موسیقی رادیو با دکتر باستانه پاریزی و مرحوم بیژن ترقی درباره عارف گفتگو میکنن. به صورت این یک اجمالی بود که
خیلی عالی، خیلی عالی. من فکر میکنم هر کسی که به موسیقی علاقه داره خیلی ترغیب میشه کتاب رو تهیه بکنه و مطالعه بکنه. فقط برای ما بفرمایید که چند سال طول کشید این اسناد رو به دست بیارید و آیا راحت به دست آوردید یا سختی هایی، چون در کشور ما برای یک سند تهیه کردن با کلی نامنگاری هم به راحتی امکان پذیر نیست، شما چه کردید؟
بله واقعا این کار مشقت های بسیار بسیار فراوانی داره. خب به هر حال به دست آوردن اسناد خود شما میدونید بسیار مشکله، ولی خب به هر حال آنچه که شیرینی کار باقی مونه این که یک نکته‌ای که مجهول بوده انسان کشف میکنه واقعا تمام اون تلخی‌ها رو از بین میبره. من در حدود تقریبا میشه گفت 1.5 سال حالا تدوین این کتاب به طول انجامید، ولی به دست آوردن متریال های کار و اون اسناد و اطلاعات اینا تقریبا یک بازه زمان 10 ساله رو در بر گرفت. این نکته رو من خیلی سریع خدمت شما بگم، به هر حال بنده در حدود 25 سال هست در باره عارف قزوینی دارم تحقیقات میکنم و 3 ماه پیش کتاب نامه های عارف قزوینی از من به چاپ رسید و 5 ماه پیش کتاب اخبار عارف قزوینی در مطبوعات که اونم 600 صفحه بود.
بله.
و در صورت در طی این 25 سال مدام چیزهای جدیدی که در رابطه با عارف به دست میارم سعی میکنم که
بسیار
چاپ بکنم که سال دیگه هم استفاده بکنم.
جناب آقای مهدی نور محمدی عزیز، سپاسگزارم از محبتی که کردین، وقت شریفتون رو برقانون در رادیو گفتگو دادید. براتون آرزو موفقیت دارم. انشاءالله شاهد فعالیت‌ها و پژوهش‌های بیشتر شما و تألیفات شما باشیم. در همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر.
خیلی ممنون، منم از حضرت عالی بابت دعوت در این برنامه سپاسگزاری میکنم.
شب بخیر. شنوندگان عزیز، شنوای ما هستید با برنامه موسیقی ارغنون از رادیو گفتگو، پیامک 301035 و تلفن رابطه می سازمان صدا و سیما 160 و اپلیکیشن رادیو گفتگو در اختیار شماست. همیشه در خدمت سرکار خانم رویا هرایزاده هستیم، از کارشناسان مبرز موسیقی، از نوازندگان و پژوهشگرانی که کارشناس ارشد روانشناسی هم هستن و درباره نقش موسیقی در رشد و خلاقیت داریم با ایشون صحبت میکنیم. خب خانم هرایزاده، این بحث که بالاخره ما باید از این دوران شروع بکنیم تا بتونیم به یک جایی برسیم که خلاقیت بکنیم، این خلاقیت در رشته‌های دیگه به عنوان کسانی که نخبه قلم داد میشن و اختراعی میکنن، اکتشافی میکنن، در رشته هنر عموماً اختراع و اکتشاف معنی نداره، چون همونجور که در اول صحبتتون فرمودید در ذات هر انسانی هست، این فقط نیاز به این داره که شناسایی بشه، پرورش داده بشه، چرا که موهبتی است که خداوند در وجود انسانها به تناوب گذاشته. یک انسان نابغه میشه در یک رشته هنری، دیگری باید تلاش کنه اکتساب بکنه، اگر نابغه نشه ولی به جامعهش میتونه خوب خدمت بکنه، هنر آفرینی بکنه، نقش آفرینی بکنه. این رشدی که بالاخره سپری شد و یک پروسه رو طی کرد، یک گذر زمانی رو داشت، حالا بخوایم به خلاقیت برسیم، چه المانهایی، چه مواردی، چه فاکتورهایی مهمه که از بین 10 هنرجویی که در یک کلاس هستن یا کسانی که در بیرون به اشکال مختلف به دست میارن، به خصوص امروزه که فضای مجازی شرایط ویژه رو مهیا کرده، آیا همه به خلاقیت میرسن یا خلاقیت هم یک ویژگی های خاصی میخواد که شاید از هر 10 نفر یک نفر بتواند به شرایط خلق کردن برسد؟
بسیار عالی. واقعا از هر میتونیم بگیم 100 نفر شاید 2 نفر بشن اون خلاقیتی که مد نظره. اولا خب به هر حال خلاقیت رو همه ماها داریم، یعنی یه بچه هم که یه مداد دستش میگیره، یه نقاشی میکشه، یه گردی میکشه و دوتا گوش میذاره میگه این گربه است، اونم یه خلاقیته.
بله.
اما اون که یک نفر نخبه بشه در این زمینه هنری، خب به هر حال نیازمند طی کردن یک مسیر ویژه هستش. ببینید، موسیقی هنر انتزاعی هستش، موسیقی از ذهن میاد، موسیقی نقاشی هم همینطور هست، ولی موسیقی همونطور که مستظرین هنر اوله دیگه، یعنی قبل از اینکه کلام در بشر اصلا به وجود بیاد، بشر با آوا با هم در ارتباط بودن، یواش یواش فهمیدن که پس میشه با یه سری علائم و اینها با هم دیگه در ارتباط باشن که بعدها زبان به وجود اومد. اول واقعا اینکه موسیقی و آوا بود، با آواها با هم دیگه انسانها در ارتباط بودن، به همین دلیل شد که یواش یواش یه سری المان ها میاد در کنار هم قرار میگیره تا در یک فرد خلاقیت به وجود بیاره. ببینید، یک فرد به طور کلی میتونه، این فرد از هر سنی، معمولا 5 سال به بالا که انسانها آموزش پذیری رو در خودشون دارن، میاد این المانها در کنار هم قرار میگیره. در مورد موسیقی میتونم بگم که یکی از چیزایی که خیلی مهمه اعتماد به نفس میده موسیقی.
بله.
ببینید، ممکنه خیلی خلاق باشن ولی به دلیل عدم اعتماد به نفس نتونن این خلاقیت رو بروز بدن، و موسیقی به خاطر فرمی که داره یه مقداری میتونم بگم خیلی زیاد حس شجاعت رو توی افراد بروز میده. وقتی یه نفر یک سازی رو مینوازه و مثلا جلوی 10 نفر، اول جلوی پدر مادر، یواش یواش جلوی افراد خانواده، دوستان، آشنایان، و به طور کلی یواش یواش میتونه که این ساز رو بیاد و مثلا روی صحنه ای به عنوان کنسرت، حالا چه در گروه چه تکی، اجرا کنه، این باعث میشه که این فرد اعتماد به نفسش بره بالا. و یکی از چیزهایی که پایه‌گذار خلاقیت در فرد هست اعتماد به نفسه. ما میبینیم خیلی‌ها هستن که واقعا آدمای خلاقین ولی به خاطر عدم اعتماد به نفس نمیتونن بروز بدن اون خلاقیت رو. مهارت‌های اجتماعی در افراد میره بالا. یکی از چیزهایی که مهمه برای اینکه فرد خلاقیتش رو بروز بده مهارت‌های اجتماعیه. اینکه ما بتونیم با دیگران مشارکت کنیم. تو موسیقی یواش یواش بچه‌ها شروع می‌کنن به دو نوازی کردن، اصطلاحاً گروه نوازی کردن، اینکه بتونیم در کنار دیگران و آدم‌ها رو همون جوری که هستن بپذیریم با سازی که دارن، یواش یواش بریم تو پذیرش و همین یکی از پله‌هایی که باعث میشه که افراد خلاقیتشون رو بروز بدن
و آغاز فعالیت جمعی است. اینکه به افکار هم دیگه احترام بگذاریم و از هم جلو نزنیم، عقب نمونیم، همسان بشیم.
دقیقاً. خیلی ببینید، ما در یک ارکستر که بچه‌ها مثلا ممکنه یا افراد مثلا دیدیم دیگه یه ممکنه 30 نفر در کنار هم بشینن ساز بزنن، نمیتونیم یک نفر بگه خب من بهتر میزنم بذار من تندتر بزنم برم. ما مجبوریم خودمون رو با دیگران تو اون جمع گروه و تو اون ارکستری هست همزمان، همراه، هم مسیر در کنار هم یاد بگیریم که قدم برداریم. مثلا میگم یه نفر ساز کوبه‌ای میزنه، نگه خب من حالا ساز کوبه‌ام بیا محکم‌تر بزنم. این باعث میشه افراد اصطلاحاً میتونیم بگیم مهارت‌های اجتماعیشون، مهارت دوستیابی پیدا کنن، مهارت ارتباط اجتماعی پیدا کنن، مشارکت داشته باشن و همین مشارکت داشتن باز یه قدم هستش برای اینکه خلاقیت رو بیارن بالا. از دیدن کارهای دیگرانی که حالا توی گروه هستن، از نوازندگان دیگه، از اینکه بتونن افکارشون رو با دوستانشون به اشتراک بذارن. شاید ما بتونیم افکارمون رو به طور عمومی با دوستان یا افراد خانواده در اجتماع بیایم بروز بدیم بگیم، ولی اون چیزی که یک فرد به عنوان یک موزیسین، به عنوان یک هنرجوی موسیقی، دانشجوی موسیقی داره، وقتی که میاد از ذهنش خلاقیت‌هاش رو بروز میده، این یکی از چیزایی هستش که تر از اون فرد مهارت اجتماعی داره و در گفتگوی با دیگران، در تعامل با دیگران بتونه این خلاقیتش رو پرورش بده و رشد پیدا کنه تو اون زمینه.
کاملا درست میفرمایید. من افتخاری که داشتم در دفتر تألیف وزارت آموزش پرورش بخش هنر که 6 پایه رو تألیف کردیم و 3 پایه دیگر رو که این مقدار توقف پیدا کرد، وقتی سر کلاس ها می رفتیم برای اعتبار سنجی بررسی می کردیم، می دیدیم که معلمینی که سرود رو می تونن در کلاس ها در دیگر دروس هم به عنوان تلفیق نگاه بکنن، هر وقت بچه ها از کلاس دیکته یا دروس دیگر مثل فارسی، حساب خسته می شن، یک سرود که می خونن به راحتی بچه ها سریع انگار خودشون رو بازیابی میکنن، انگار یه انرژیزا خوردن و خیلی راحت با چشمهای باز، گوشهای شنوا درس رو میفهمن و این آمارگیری خیلی خوبی بود در دهه 80 ما به دست آوردیم. و همونطور که شما میفرمایید، این اعتماد به نفس به گونه میشه که شاگردی هم که تای کلاس نشسته حتی از نام بردن خودش ابا داره و خجالت میکشه مطرح کنه، وقتی سرود میخونه که یکی از گونه های مهم موسیقایی است، به جایی میرسه که بعد از هفته ها دوست داره بیاد پای تخته انفرادی بخونه، کار گروهی بکنه، که اینها از تبعات عالی سیستم آموزشی نوین نه، از گذشته ها بوده. بله. ما یه دوره متأسفانه دست دادیم. اجازه میدید بخش دوم گفتگو تلفن داشته باشیم؟
میشنم.
در خدمت خانم ندا سیجانی هستیم از اصحاب و رسانه خبر موسیقی که در روزنامه ایران هم بسیار خوب می نویسند، مصاحبه می کنند، از جماعت خبرنویس موسیقایی که لطف میکنن هر پنجشنبه شب وقت به ما میدن. در همین جا سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم. خانم سیجانی چه خبر؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و میهمان گرامی. اخبار که در خدمتتون هستیم. هفته پیش جناب مهتبی اعلام کردیم که قرار شده که ارکستر ملی برای در سال جدید کنسرتی داشته باشه با عنوان شب موسیقی فیلم، ولی این کنسرت باز هم به تعویق افتاد. از این قرار بود 26 خرداد باشه، بعد افتاد به 11 تیر ماه.
دلیلش چی بوده؟
آمادگی برای گفتن که برای اینکه کار بهتر، چون این به صورت آفلاین هست، این برنامه برای قرار پخش بشه، گفتن برای اینکه حالا که به منظور حالا ارائه بهتر و مطلوب کارش، گفتن که حالا
یعنی ضبط بکنن هر زمان هر کی خواست بتونه ببینه به صورت ذخیره
شده. بله بله، 18 تیر ما قرار شده پخش، یعنی فردا شب ان شاء الله این کنسرت بالاخره پخش میشه. که
شما پرسش نکردی چرا آنلاین نمیذارن این کنسرت رو؟
کنسرت من با خود آقای استاد ارسلان کامپان که رهبری این برنامه رو به عهده دارم و قرار شده که تیم مادر و اثر استاد حسین علیزاده هم اجرا کنه دلشدگان، صحبت کردم. استاد کامپان گفتن که حالا چون این برای موسیقی فیلم هستش و تنظیم های جدیده، حالا به این نظر بودن که به صورت نکیشون حالا برگزار کنه، برای این نظر بودن که به صورت آفلاین باشه، حالا در این فرصت بهتر هم منتشر بشه این کار، ولی همچنان هم به صورت این هستش که پخش نشده. خبر دیگه همون در مورد کنسرت بخش جشنواره نوای خرم هستش که آقای دکتر بردیار صدرنوری دبیر این جشنواره اعلام کردن که هنوز شرایط طوری نشده که بتونن که رئیس این جشنواره خواهی بکنم بتونن این جشنواره رو برگزار کنن، با توجه به کرونا که هستش برگزار شدن این جشنواره هنوز در ابهام هستش. یه خبر دیگه هم هست، جناب مهدوی یکی از اساتید بزرگ موسیقی دنیا آقای ژیوان گاسپاریا فوت کردن.
بله خدا رحمتش کنه، استاد برجسته.
بعد این خبر روز گذشتهشون فوت کردن که یه اجرای بی‌نظیری هم با استاد حسین علیزاده داشتن که یه آلبومی هم جمع‌آوری شدش در این باره. و یه یادداشت هم با استاد علیزاده در رابطه با درگذشت استاد گاسپاریا نوشته بودن که منتشر شد.
شخصیتی که دودوک رو از ارمنستان به تمام جهان معرفی کرد، هرچند که دودوک ریشش ایرانی و به کردستان ایران خیلی مربوط میشه، ولی او بسیار زحمت کشید و این ساز ساده‌ای که از تنه درخت گلابیس رو با همون سوراخ‌های محدود و اسوات محدودش، گام محدودش، اما خلاقیت‌هایی که میشه، اصلا بحث ما همین روشو خلاقیت ایشون هم از کودکی 6 سالگی شروع میکنه با اون مشکلاتی که در شوروی سابق بوده و اینها. اما خانم هریزاده حقیقتی است دیگه، ژوان گاسپاریان از کودکی خودش رو رشد میده و با اینکه بهش توجه نمیشه اما این ساز رو در سطح بین الملل مطرح میکنه. مرسی که این خبر رو گفتید خانم سیجانی. بقیه اخبار بشنویم از شما.
خواهش میکنم. در هفته ای که گذشتش آقای محمد الهیاری مدیر دفتر موسیقی جلسه ای داشتن با ناشران کتابهای صوتی که در مورد مشکلات کتابهای صوتی صحبت کردن و آقای دکتر الهیاری تو این جلسه اشاره داشتن که نظام ارزش‌گذاری نیستش برای کتاب‌های صوتی و اینکه حالا یک رقابتی یه فرآیند بسازه رقابت بشه تا در کنار برنامه‌ای که توی جشنواره سنجیده بشه. حالا پیشنهادشون اگه تعمیداتی باشه در جشنواره موسیقی فج بخشش به ارزش کتاب‌های صوتی باشه یا یه جشنواره خاصی برای موضوع در نظر گرفته بشه. خانم فاطمه محمدی مدیر مجموعه نوین کتابگویا هم ایشون هم از مشکلاتش گفتن که هنوز بخش مجوز کتابهای صوتی همچنان دغدغه‌مند این مشکل که مثلا مجوز دریافت کنن. یه آلبوم هم ماده در بخش آلبوم های موسیقی هم دوستش رو بیدو تا اشاره خدمتتون عرض کنم. یه در مورد آلبوم موسیقی نواحی هستش که آلبوم دلبرانه هست با آهنگساز محسود نکویی هست که منتشر شده با توجه به شرایط کرونا که بازار تعطیل هستش. خدمت عرض کنم یه آلبوم دیگه هم هستش، آلبوم ماه پشت ابر که با صدای آقای سالار عقیلی و آقای مصطفی جلالی پور هستش که آهنگساز این کار آقای نوید دهخان هست که فلان آخرین کار گروه قمر هستش که صفحه آقای نوید دهخان دارن. یه آلبوم هم از آقای سبا علیزاده منتشر شده که دومی آلبوم ایشون باشه اگر اشتباه نکنم، اسمش رو فراموش کردم، آلبوم آقای علیزاده هستش. بعد یه آلبوم دیگه هم از بخشید یه گروه جشنواره هستش گروه تنبور نوازان علی آباد هم به سفرسی رضا علی آبادی هم کنسرت آفلاینی قرار شده در تالار رودکی داشته باشن که به زودی این خبر این اجراشون اعلام خواهد شده.
بسیار عالی.
آلبوم آقای علیزاده من اسمش خودم فراموش کردم، اسمش شاید هرگز تو نبینم هستش که محتمی قرار شده که امروز پنجشنبه به صورت پلتفرم‌های جهانی منتشر بشه.
خیلی خوب، سپاسگزارم از اخبار خوبی که برای ما رسیده میشه. درود بر شما، شبتون بخیر. خب در خدمت خانم رویا حراج‌زاده هستیم، کارشناس موسیقی و کارشناس ارشد روانشناسی که درباره نقش موسیقی در رشد و خلاقیت تا الان صحبت کردیم. 7-8 دقیقه آخر رو هم چند سوالی خدمت ایشون داشته باشیم. خانم حراج‌زاده درباره حواس و تمرکز موسیقایی بفرمایید، چه نکاتی هست؟
عرض کنم خدمتتون که میتونم بگم که غیر از موسیقی موقعی که موسیقی می نوازیم واقعا هیچ کاری نیستش که ما تمام حواسمون رو باید جمع کنیم در اون لحظه. ممکنه من نقاشی میکشم حواسم یه جای دیگه باشه، ممکنه مثلا حالا چه میدونم مثلا در کارهای روزمرمون، کارهای هنریمون،
کتاب
میخونیم یه جای دیگه. ولی تنها کاری که واقعا من حالا نه اینکه چون ما کار موسیقی میکنیم بگیم این یک واقعیت، شما بله تمام حواس جمع هست و تمام حس هامون هم همزمان داره کار میکنه. بنابراین یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه برای بزرگ سالانمون علل خصوص تو این دوره، جناب مهدوی ببینید الان تو دوره کرونا هستیم، پدر مادرهای ما با سنهای بالا حالا به هر حال همه توی خونه هستن، متاسفانه خب بیرون خیلی نمیتونن برن و متاسفانه میشنن. خیلی وقتا من دیدم توی اقوام اینا دائما پای تلویزیون و من گاهی وقتا شده از مامان خودم میپرسم مادر چی گفتی؟ میگه نمیدونم. وقتی ازش میپرسم میخوام برام اون برنامه رو توضیح بده، میگه نمیدونم چی گفت، برای که حواسش یه جای دیگه است ولی داره فقط ظاهری تصویر رو نگاه میکنه. ولی گوش دادن تلویزیون، گوش دادن موسیقی، ازشون بخوایم که یک تصنیفی رو بشنوند، یک تصنیف ساده رو بشنوند، باهاش زمزمه کنن، این باعث میشه که بیان حواسشون رو جمع کنن، به خود حافظه که کمک کنه شعر رو حفظ کنن. برای سالمندانمون واقعا خیلی مفید هستش. حالا کاش یک مراکزی باشه که ما بتونیم سالمندانمون رو دور از جونشون قبل از اینکه دچار زایمر بشن، دچار فراموشی بشن، دچار خمودگی بشن، حتی هفته یکی دو روز برن اونجا به عنوان تفریح. خانه های فرهنگ، فرهنگ سراها، من میدونم که این امکانات قبلا بود، قبل از کرونا که مثلا کانون جهان دگان داشتیم، کانون بانوان داشتیم، کانون بازنشستگان، میرفتن اونجا و حالا این بحث دقیقا همخوانی رو که شما تایم قبل در موردش صحبت کردید و داشتن، خیلی تأثیر زیادی رو حافظه میذاره.
سطح هوشیاری رو بالا میبره.
خیلی زیاد. خیلی زیاد سطح هوشیاری رو بالا میبره و کاملا تأثیر میذاره. و یک چیز دیگه رو هم من عرض کنم خدمتتون، شنیدن موسیقی درست. ببینید اومدن برای یه سری گیاه، همونطور که اول برنامه فرمودید، حتی راجع به گیاهان موسیقی میتونم بگم ناخوب رو برای این گیاها پخش کردن و واقعا پژمرده شدن.
بله.
حالا فکر کنید که اون یک گیاهه و شاید سلول‌های اون گیاه، سلول‌های بدن انسان هزاران برابر سلول‌های اون گیاهه. خود مغز انسان یک شگفتی در عالم واقعا خلقت هست. و حالا بیاییم به این مغز نازنین واقعا خوراک بد بدیم، موسیقی بد گوش بدیم. بله، همه موسیقی رو ما میتونیم گوش. من خودم به شخصه نمیام بگم که مثلا فقط موسیقی سنتی یا فقط موسیقی، نه، هر موسیقی به شرط اینکه موسیقی خوب باشه شنیدنش عالی هست و مغز رو کمک میکنه. به جاش موسیقی کلاسیک بشنویم، به جاش موسیقی سنتی بشنویم، به جاش
هر موسیقی که بتواند مغز رو تلطیف بکنه
و مغز رو وادار به این کنه که شروع کنه به تجزیه تحلیل کردن اون چیزی که میشنوه. یه چیز گذر و سطحی نباشه. ما تو خیابون صدای موتور و ماشین و اتوبوس هم میشنویم
ولی توجه نمی‌کنیم.
بله، یک چیزی باشه که حواس ما رو، گوش ما رو، ذهن ما رو با خودش درگیر کنه برای اینکه الان من بشنوم چی هست، اینجا چی داره پخش میشه.
پس از همون زمان طفولیت، از کودکی مربیان باید بهترین نمونه های موسیقی رو پخش بکنن.
بله.
که ناگزیر و لاجرم اگرم مستقیم نیست فعالیت بشنون ولی کار دیگه شون انجام بدن.
دقیقا.
دارن نقاشی میکنن ولی موسیقی رو بشنون.
بله. و یک واقعا اصحاب رسانه، حالا صدا و سیما، یکی از به نظر من بهترین کارهاشون میتونه این باشه که موسیقی خوب، بله، بهترین نمونه های موسیقی خوب رو پخش کنن، ارائه کنن، مردم بشنون، یاد بگیرن، که به دنبال این باشن که برن موسیقی خوب رو پیدا کنن، بشنون، ازش لذت ببرن. موسیقی اولین کاری که در وجود یک انسان میکنه اینه که شادی آفرینه.
همینطور.
و این شادی رو ما نیاز داریم برای اینکه موتور به قول معروف بدنمون روشن باشه، برای اینکه بتونیم به زندگی ادامه بدیم، امید به زندگی داشته
شما چه خاطرشین دارید که از تلویزیون موسیقی خوب متناسب با کودکان، حالا نمایش‌های عروسکی کودکان بوده یا کارتون‌های بوده یا برنامه‌هایی که برای کودکان پخش شده، چه دوره از این 4 دهه یادتون هست؟
من بیشتر میتونم بگم موسیقی کارتون ها رو خیلی زیاد دوست داشتم خودم به شخصه.
بله، کارتون ها خارجی بوده.
بله، ولی موسیقی ایرانی مثلا، حالا من خیلی راستش اهل تلویزیون از کودکی نبودم. نه. ولی خب میبینم که بچه ها، من بیشتر کار صوتی یعنی گوش دادم، از صدا و سیما خیلی خودم نشنیدم، ولی بعدها که شنیدم کار یه خانم سالم رو شنیدم، بسیار زیبا بود کارش.
بله،
و این کارها چون اومدن و به نوعی موسیقی بومی رو وارد موسیقی کودک کردن، وارد شنیدار کودک کردن، خیلی کمک کرد. کارهایی که باعث بشه کودک واقعا مغزش شروع کنه به فعالیت، یه چیزی نشنوه همینجوری بره. بلی. یعنی اونجا یک تأملی کنه این مغز برش رنه. چون وقتی بزرگ میشه یادش میفته که من در فلان جا این فلان چیز رو شنیدم و این کمک میکنه. ما دوره ما بیشتر برها سرودهایی بود که خونده میشد، تأثیر گذارتر بود.
این سرودها چقدر سالم و ناب بود.
بله.
ببینید خانم سالم که اشاره فرمودید، خود بنده افتخار داشتم در 80-70 کتاب و دو لوح فشرده ایشون رو به انتشار رسوندیم و در نوع خودش بی‌بدیل بود و در کنار کارهایی که از گذشته دهه 50 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید می‌کرد، شخصیت‌های برجسته‌ای که اون زمان دانشجو بودن امروز استادان ما هستن، اینا سلسله مراتبی بود که خوب پیش رفت. من منظورم از این که شما چه خاطرشین دارید، اینکه اغلب کارشناسان معتقد هستن که دهه 60 دهه خیلی خوبی بود به لحاظ توسعه موسیقی دستگاهی و موسیقی کودک. تلویزیون به واسطه عروسک‌های نمایشی و برنامه‌ای که داشت برای کودک، موسیقی خیلی خوبی تولید می‌شد، هم به لحاظ شعر، وزن و ملودی.
بله، علی یاد خونه مادر بزرگی افتادم دقیقاً. یا هادی و هدا، چون اون زمانه اینا خیلی کمک.
هفته به بعد دیگه از 80 به هم ریختم چی. بله. چیزی که داریم می‌شنویم به نظر من ذهن بچه‌ها داره مسموم می‌کنه و مخدوش می‌کنه و در بزرگسالی دوچار گرفتاری میشن که باید چه موسیقی رو گوش کنن، چون موسیقی هیچ کدوم هویت نداره.
بله.
از همسایه‌ها وام گرفته شده، صرفاً پایکوبی و شادی است و فکر میکنم اینا خلاقیت که نمیده دوچار افسردگی هم میکنه کودکان رو.
میتونیم بگیم انگار، واقعا میتونیم بگیم موسیقی نامناسب شنیدن انگار زهر وارد بدن میکنیم، همونطور که غذای نامناسب خوردن گوارشمونو به هم میریزه، واقعا شنیدن موسیقی نادرست هم گوارش مغز ما رو به هم میریزه. بنابراین واقعا والدین و بزرگترها چه تو مدارس در خانه ها کمک کنن به بچه ها اینکه موسیقی خوب بشنون، خیلی مهمه شنیدن. و واقعا میتونم بگم که ماهایی که بچه های دهه 50 بودیم و تو دهه 60 بزرگ شدیم، این که بله یه دوره واقعا هم موسیقی سنتی خوب رو ما شنیدیم، هم از موسیقی کودک رو تلفیق موسیقی های حالا دستگاهی و تلفیق موسیقی به نسبت میتونم بگم مدرن تر، باعث شد یه دید بهتری ما نسبت به شنیدار موسیقیمون داشته باشیم.
این که متر مشخصی نداره این روش و خلاقیت، خب آمدند همین موسیقی های ناب رو، سرود های ناب رو و موسیقی کودکانی که برای کودکان ایران اختصاصا بود در قالب موسیقی پاپ ارائه دادن و اون هیاهو شلوغی ها و اون امکانات موسیقی پاپ رو الکترونیک رو در اختیار این موسیقی گذاشتن که بهتر بود همون گونه ساده شنیده می شد و می توانست در توسعه شنیداری و سطح شنیداری، هوش شنیداری و و خیلی چی هوش های دیگه مؤثر واقع بشه. میخوام بگم که چون متر مشخص نداره، اونها میگن خب ما خلاقیت کردیم و دارن استقبال میکنن، آیا این میتونه دلیل موجه باشه؟
فکر نمیکنم. نه،
هر استقبالی دلیل خوبی نیست.
هر استقبال، ببینید من میتونم بگم که شاید واژه خوب نشه، ولی واقعا بعضی اینا فقط سر و صداه.
بله.
یعنی ما واژه سکوت رو در موسیقی داریم دیگه، ما میگیم سکوت، دقیقاً ارزشش برابر صدای نوت هامون هستش. و اینکه واقعا هر صدایی رو شنیدن، هر صدایی به قول معروف داله بری نیستش که ما الان داریم خلاقیت به خرج میدیم. خیلی مهم هست، خیلی مهم هست که چی میگیم و چی شنیده میشه.
بله.
خیلی باید مراقب باشیم به نظر.
خب از اتاق فرمان من گفتن که به ما وقت اضافه هم دادن. چقدر ما خوش شانسیم. خب خانم عرشزاده، بحث رو میتونیم ادامه بدیم. اینکه موسیقی میتواند راهگشا باشه و مسیر رو هموار بکنه. اما شنونده ما الان سوالش اینه که کدام موسیقی، چیستی این موسیقی مهمه، موسیقی ریشش چه هست، آیا ما فقط چون ایرانی هستیم آیا فقط موسیقی ایرانی؟ خب شما اشاره موسیقی کلاسیک هم کردید، موسیقی که مربوط به اروپا هست و به غلط جهانی مینامندش، موسیقی هند هم به همین ترتیب، یا کشورهای همسایه به جای خودش، ما الان داریم اعتراض میکنیم که این تلفیق ها درست نیست.